ساعت 6 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید به خیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. تصادف یک دستگاه مینیبوس حامل پناهجویان در ترکیه 15 کشته بر جای گذاشت. آتش سوزی در یک استودیو ساختمان انیمیشن در ژاپن حدود 30 کشته بر جای گذاشت. آنکارا تصمیم واشنگتن برای کنار گذاشتن ترکیه از پروژه ساخت جنگنده F-35 را ناموجه دانست. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. تصادف یک دستگاه مینیبوس حامل پناهجویان در ترکیه نزدیک مرز ایران باعث کشته شدن دست کم 15 تن از سرنشینان آن شد. خبرگزاری آناتولی محل حادثه را نزدیکی شهر اوزلاب اعلام کرده این شهر بین وان و مرز ایران واقع است. شبکه‌های خبری ترکیه از شهردار وان نقل کردند که سرنشینان مینیبوس به طور غیرقانونی از مرز ایران و ترکیه رد شده بودند. محمد امین بیلمز، شهردار وان، گفت که هویت دقیق و ملیت مجروحان و کشته شدگان هنوز مشخص نیست. در ویدیوهای منتشر شده از این حادثه، مینیبوس واژگون شده در حاشیه یک جاده دیده می شود و تعدادی آمبولانس در حال انتقال مجروحان از جمله دست کم یک کودک هستند. شهردار وان گفته که در میان کشته شدگان نیز زنان و کودکان وجود دارند. 20 تن در این حادثه مجروح شدند. به دنبال آتش‌سوزی در یک ساختمان در شهر کیوتو ژاپن که گمان می‌رود آمدانه ایجاد شده باشد، قریب به 30 تن جان باختند. ساختمانی که دچار آتش‌سوزی شده یک استودیوی ساخت انیمیشن است. وزارت خارجه ترکیه تصمیم دولت آمریکا را برای کنار گذاشتن آنکارا از پروژه ساخت جنگنده‌های F-35 ناموجه دانست. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است که این اقدام برخلاف روح اتحاد است. ترکیه و آمریکا متحد یکدیگر در سازمان پیمان آنتالیک شمالی هستند. تصمیم کاخ سفید برای کنار گذاشتن ترکیه از پروژه ساخت جنگنده های F-35 در پی اقدام آنکارا برای خرید سامانه های پدافند موشکی S-400 از روسیه اعلام شد. آمریکا پیشتر ترکیه را به اعمال تحریم های احتمالی و کنار گذاشتن از طرح تولید جنگنده های F-35 تهدید کرده بود. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید روز یک شنبه گذشته یک شناور خارجی را در جنوب جزیره لارک توقیف کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفت که توقیف این کشتی خارجی به دست گشت‌های شناوری منطقه یکم دریایی این نیرو صورت گرفته است. در بیانیه سپاه همچنین آمده که این کشتی با 12 خدمه خارجی در حال عزیمت برای تحویل سوخت قاچاق دریافتی از لنج‌های ایرانی به کشتی‌هایی که بیگانه خوانده شده‌اند بوده است. ساعت 6:04 در تهران به رادیو فردا گوش میدید. و اما شماری از اعضای سازمان مردم نهاد محیط زیستی، انجمن سبز چیا و برخی فعالان دیگر در روزهای اخیر بازداشت شدند. علی رضایی، امید صالحی، یادگار دلجو، فاتح هوشمند و گوران قربانی از جمله فعالانی هستند که دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در سنندج منتقل شدند. انجمن سبز چیا از تشکل‌های مدافع محیط زیست در کردستان است. در گفتگویی که ساعتی پیش با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در آلمان داشتم، از او درباره جزئیات و علت این دستگیری‌ها پرسیدم.
4 نفر از این افرادی که شما گفتین ابتدا به ستاد خبری اطلاعات مریوان احضار میشن به صورت تلفنی بدون اینکه دلیل این احضار رو بدونن، اما با اطمینان از فعالیت‌های خودشون در واقع مراجعه میکنن و اونجا بعد از یک بازجویی کوتاه بازداشت میشن. نفر دیگر، آقای یادگار دلجو، در واقع مغازه شخصیشون در مریوان بازداشت شدن و 2 نفر از این افراد، آقایان گوران قربانی و آقای فاتح هوشمند، در واقع از اعضای انجمن سبز چیا هستند و تا کنون هم با وجود پیگیری‌هایی که خانواده کردن هیچ دلیلی برای بازداشت اینها ارائه نشده.
آقای کرمانشاهی، آیا قبلا هم سابقه برخورد امنیتی با اعضای انجمن سبز چیا وجود داشته؟
بله، در واقع میتونیم بگیم که سابقه برخوردهای امنیتی با اعضای انجمن سبز چیا در مریوان به درازای فعالیت اعضا هستش. در واقع اینها همیشه با محدودیت‌های مواجه بودن برای فعالیت‌هاشون، ولی طی سال‌های اخیر به عنوان مثال فقط اسامی زیاد هستند، چون که فقط هم محدود به بازداشت نمیشه، احضار شدن، بازجویی شدن، تحت فشار قرار گرفتن. ولی به عنوان مثال آقای آرمان غفوری، یکی از اعضای شناخته شده انجمن سبز چیا، سال گذشته بازداشت بودن، 5 ماه در بازداشت بودن و بعداً با وثیقه آزاد شدن. تنها یکی از مواردی هستش که طی سالهای اخیر اتفاق افتاده، ولی میگم تعداد بسیار بیشتر هستش و تمام نام‌ها متأسفانه الان حضور ذهن ندارم برای گفتنشون.
این تنها دستگیری و بازداشت‌های افراد فعال این منطقه نیست، همونطور که شما هم اشاره کردین. 2-3 ماه پیش هم یه موجی بود نزدیک عید، یه تعدادی رو بازداشت کردن، زندانی کردن. شما فکر می‌کنید حساسیت‌ها بیشتر شده و آیا موج جدیدی از دستگیری‌ها و فشارها در راهه؟
در واقع من اسم این رو میگذارم موجهای جدید بازداشت در ادامه روند سرکوب در کردستان، که در واقع ماه ها شروع شده. تحلیل و نظر ما به عنوان شبکه حقوق بشر کردستان این هستش که این خیلی ربط داره با تغییرات مدیریتی که در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استان کردستان پس از اون اعتصاب گسترده شهریور ماه پارسال در کردستان ایجاد شد، و این روش جدید سرکوب در واقع به دنبال این تغییرات صورت گرفته و مشخصا هم سراغ افرادی میرن. یک مورد خیلی مهم این هستش که بازداشت ها به صورت جمعی صورت میگیره، یعنی فردی نیست، همزمان در یک روز یا به فاصله کوتاه افراد زیادی رو که با هم در واقع ارتباط های دوستانه دارن یا با هم کارهای گروهی انجام میدن بازداشت میکنن، و همونطور که گفتم مسئله این هست که سراغ افرادی میرن که به عنوان مثال اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی، انجمن فرهنگی نوشین در سنندج و کامیاران، انجمن هالو در مهاباد. اینها اتفاقاتی است که طی این ماه‌های اخیر به خصوص تیر ماه افتاده و تعدادی از اعضای این انجمن‌ها و گروه‌ها بازداشت شدن، و در واقع ما فکر می‌کنیم که این تشکل‌یابی، این خودسازماندهی افراد در قالب این انجمن‌ها و گروه‌ها مسئله‌ای هست که به مزاق حاکمیت خوش نمیاد و باهاشون به این صورت برخورد می‌کنن، و تا کنون هم با وجود گذشت ماه‌های زیادی از بازداشت خیلی از این افراد هنوز هیچ دلیل، هیچ اتهام مشخصی نتونستن علیه این افراد در واقع ثابت کنند.
گفتگویی بود که ساعتی پیش با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان در آلمان داشتم، درباره بازداشت‌های اخیر در کردستان. و ما وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای از تصمیم آمریکا برای توقف تولید قطعات جنگنده F-35 در آن کشور و عدم فروش 100 فروند از این نوع جنگنده به آنکارا انتقاد کرد. این تصمیم آمریکا که از این پیش اعلام شده بود، واکنش واشنگتن به خرید سیستم پدافند هوایی S-400 از روسیه است که هفته گذشته نخستین محموله آن وارد ترکیه شد. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
ساعتی پس از آنکه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ترکیه از مشارکت در برنامه تولید جنگنده‌های F-35 کنار گذاشته شده و این نوع جنگنده دیگر به آن کشور فروخته نخواهد شد، آنکارا خواستار تجدید نظر در این تصمیم دولت آمریکا شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از طرف وزارت خارجه ترکیه صادر شد، این تصمیم واشنگتن اشتباه و ناعادلانه خوانده شده و گفته شده که این اقدام ضربه‌ای جبران ناپذیر بر روابط استراتژیک دو کشور وارد می‌کند. یک روز پیش از اعلام تصمیم وزارت دفاع آمریکا، دونالد ترامپ در جلسه هیئت دولت عدم فروش F-35 به ترکیه را ناعادلانه خواند.
ما در شرایطی قرار گرفتیم که به ترکیه که روابط خوبی هم با ما داره میگوییم چون که شما واقعا مجبور شدید سیستم دفاع موشکی دیگری رو بخرید، ما جنگنده های F-35 رو به شما نمیفروشیم. موقعیت بسیار دشواریه که هر دو در اون قرار گرفتیم. من روابط خوبی با پرزیدنت اردوغان دارم. اونا میخواستن موشک‌های پاتریوت ما رو بخرند ولی ما نخواستیم این کار رو بکنیم. موقعی که اردوغان علی‌رغم میل خودش با روسیه قرار داد بست، ما فوراً گفتیم که پاتریوت رو به شما میفروشیم. الان چون که اونها موشک‌های روسی خریدن، ما اجازه نداریم میلیاردها دلار هواپیما به آنها بفروشیم. این وضعیت عادلانه نیست.
اما پس از ماها مذاکرات فشرده بین مقام‌های ترکیه و آمریکا که به نتیجه نرسید، هفته گذشته نخستین محموله S-400 روسی وارد خاک ترکیه شد. روز پنج شنبه و یک روز پس از کنار گذاشته شدن ترکیه از تولید F-35، مقام‌های نظامی روسی اعلام کردند که مسکو آماده است جنگنده‌های SU-35 به ترکیه بفروشد. مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند سامانه پدافند ساخت روسیه چالشی امنیتی برای جنگنده‌های F-35 است، زیرا مسکو می‌تواند به راحتی اطلاعات و فناوری پیشرفته این نوع جنگنده را به دست آورد. در مقابل آنکارا تأکید کرده که اجازه نخواهد داد سیستم S-400 و اطلاعات مربوط به آن به شبکه و ساختار امنیتی دفاعی و سایبری رخنه کند. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد و یکی از اعضای مهم آن در منطقه به شمار می رود. آمریکا در این حال تهدید کرده که در صورت استقرار سیستم پدافند هوایی S-400 در آینده نزدیک تحریم‌های بیشتری علیه ترکیه اعمال خواهد کرد. اما اخیراً ینس اشتولتنبرگ دبیر کل ناتو در نشستی در مؤسسه آسپن تأکید کرد که روابط ناتو با ترکیه همه جانبه تر از موضوع F-35 است.
همکاری ترکیه با ناتو و اعضای ناتو با ترکیه خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر از موضوع F-35. اگرچه این موضوع هم مهمه، من اهمیت مشکلاتی رو که استقرار سیستم S-400 در ترکیه به وجود میاره درک می‌کنم، ولی تأکید من بر اینه که ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو خیلی مهمتر از S-400.
اختلاف آنکارا و واشنگتن پیش از عقد قرارداد S-400 با روسیه و عقد قرارداد فروش F-35 به ترکیه آغاز شد. به گفته عباس ولی، تحلیلگر مسائل ترکیه در لندن، مهمترین دلیل تنش و اختلاف بین دو کشور عضو ناتو جنگ داخلی سوریه است.
به نظر من مسئله یعنی این هستش که آقای اردوغان در درجه اول یعنی خواست از این مسئله نزدیک شدن به روسیه و خرید سیستم موشکی میخواست به عنوان یک ابزار فشار بر آمریکا استفاده بکنه که آمریکا سیاستش رو در منطقه و بالاخص در سوریه تغییر بده، دست برداره از همکاری با نیروهای کرد در شمال سوریه. آمریکا با این مسئله موافقت نکرده. به نظر من ترکیه یکی از دلایل اصلی نزدیک شدنش به روسیه این هستش که این سیاستی که در سوریه داشته و تا حدی هم عراق که با شکست روبرو شده، با نزدیک شدن به روسیه و بخصوص همکاری نظامی در منطقه ادلیب و قسمت‌های دیگر روسیه اینو جبران بکنه. منتها در اینجا مسئله‌ای که هستش اینه که روسیه فقط خواستار این نیست که ترکیه جنگ افزار روسی بخره، سیستم موشک روسی بخره، بلکه خواستار تغییر استراتژیک در رویکرد ترکیه در سوریه هست، اونم شناسایی و مشروعیت رژیم بشارالاسد هست.
آنکارا گرچه از تصمیم وزارت دفاع آمریکا انتقاد کرده و خواهان بررسی مجدد این موضوع شده، ولی هنوز معلوم نیست که توقف تولید قطعات F-35 در آن کشور چه تبعات اقتصادی و سیاسی برای شخص اردوغان و کشور ترکیه خواهد داشت.
گزارش همکارم جمشید زند بود درباره تصمیم و واکنش آمریکا به خرید سیستم پدافند هوایی S-400 ترکیه از روسیه. و ما ممنون که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمونید. آخرین خبرها و گزارش را هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. شماره پیامگیر ما هم 2042-02-21-12-21-12. نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید. در ادامه ایستگاه فردا از فرشیده منافی.